الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. اینجا روایاتی داشتیم که اینا دلالت میکرد بر اینکه بیع میته جایز نیست و ظاهرش هم اطلاق بود. یه دست اون روایاتی که میگفت ثمر المیته سقطون، یه دست روایاتی که نهی داشت یا مثلا تحریم اصلا داشت. حالا بلا اونا سردش خوب نبود، اما اون روایت عامه داشت هر رمل میته و سمنه ها، هر رمل خم و سمنه ها، حبیر هر رمه داشت. اینجا در مقابل روایت صیغه رو داشتیم که این دلالت بر جواز بیع میشد به تقریر، و این رو مرحوم امام خواستم صحیحش بکنم. اگه روایت صحیح باشه، خب وقتی که یه روایاتی منع کرده یه روایتی صریح باشه در جواز، لابد این مقدمه، باید یه کلای سر اونا گذار. اما عمده اشکال اینست که این روایتی چطور صحیحش بکنه. حالا اینجا بعضی خواستن روایت صیغه رو، حال بنابرای که صحیح باشد رو فرمایش رو از اونه ما گفتن که این دلالت بر جواز ندارد به نحو اطلاق، برای اینکه این صیغه رو اولادش نوشتن نحن مضطرون الیها، یا گفت لا یجوز فی اعمالنا غیرها، این پس ظاهرش اضطراره، صورت اضطراره داره میگه. و وقت ما من شیئن احله الله الا و این که اون حلا و این که اون حرمه الله الا این که احله لمن سوره اله مثلا بر. بنابراین در مورد اضطرار جایز میشه، غیر اضطرار دلالت نداره. اینجا دو جواب از این قول داده شده. یه جواب که مرحوم امام دارم، اینو ما اول ذکر کردیم، ایشون بفهمن این اضطرار اینجا نه یعنی اضطراری که یبیح المحظورات که در آیات حرمت میتم داره دلگام از طورتون، گوشت مرده وقتی حلال میشه که انسان دیگه حفظ بدنش توقف به اون داره. خود قرآن هم میگه غیر باغن ولا آدن. این آدمی که دیگه چاره نداره، رو به قبرش کشیدن از این که آن داره میمیره، بعد یه ذره یه لقمه میته بخوره برای سبد جو، این است که تو بیه المحظورا. اما اینا که کاسبند، و اینجا نه این که استراب معنیش نیست، یعنی ما اگه نفرمون گفتیم میمیریم، این که نحن مسترون الیها یعنی کسب و کار ما در حقیقت اگه بخواد بگرده کاسبون بگرده تو بازار، این کارو باید بکن، و الا کاسبون نمیگرده. لا یجوز فی اعمالنا غیره هم معنیش اینه. پس بنابراین استراری که یو بیهول محصورات نیست، میگه بابا ما کسب و کار متوقف ای داره، دوران داره دوری، حضرت هم فهم مانعی نداره. مثلا حضرت هم یه نماز نخونه، برای نماز رو یه صحب بگیری، یا چه جاتی نداریم کسب و کار، نه اصلا موقع نفس نیازه. ما نوشتیم که اینجور در محاورات زیاده، بابا حتی ملیوره هم بهش میگوی بابا جان آخه ای کسی آخه نیمشه بدون ربا ما فاسده بکنیم، مستریم، ناچاریم، در آخر دانگ تو تجارت و ربا و در چاره نداریم، ایچ چاره نداریم. و این همه پولدارا میگن، خلاصه در اصطلاح پولدارا و کسبه و تجار چاره نداریم، غیر رو استراری است که رو بیه المحضورا. این پیداست که نهر مسترون تجارتیه. خلاصه این جوابی که مرحوم امام میدن ظاهرن این درسته. مرحوم آیت الله خویی یه جواب دیگه ای دادن که ما به نظرمون اون جواب درست نباشه. ایشون به فرمان این که این شخص توهم کرد که این روایت موردش استراره، برای این که ضمیر غیرها رو بعد برگردوند. اگر این روایت غیرها رو داشته ولیست لنا معیشتون ولا تجارتون غیرها، اگر این غیرها رو برگردونیم به جلود میکن، اون وقت این معناش این میشه که ما غیر جلود بیته راهی دیگه نداریم. اما این که اینجوری نیست که این غیرها برگرده به جلود میته، لا یجوز فی اعمالنا غیرها، لا یجوز فی اعمالنا غیرها، اگه غیرها برگردیم به جلود میته معنیش نیست، یعنی لا یجوز در اعمال ما غیر جلود میته، وقتی معنیش استرار میشه آنحنا مسترون. مرحوم آیت الله خود میفهمن که این نمیشه غیرها به جلود میته برگردیم، برای که چه کاری است که پوش مرده میشه باش خلاص داد آن پوش زنده رو نمیشه؟ غلاف که میخوایم درست کنیم قطعا باید پوش مرده باشه، یا اگه میخوایم سیه قلب کنیم قطعا باید پوش مرده باشه، اگه پوش زنده باشه نمیشه. ما همچی چیز تو دنیا نداریم. یعنی که پس لا یجوز فی اعمالنا غیرها، یعنی لا یجوز فی اعمالنا غیر بغال و حمیر اهلیه، پوست گوسفند مثلا نمیشه بچه نازکه فرض کنید که، و بالکشی هم خب حالیشون اینجور میفرمان میزنم حال شما معیب میگه این لا یجوز فی اعمالنا، یعنی لا یجوز فی اعمالنا غیر بقال و حمیر. حال میخواد زنده باشه میخواد مرده، یعنی اگه ممکن غلاف برشن فی دوستون مثلا باید پوش کلوف باشه، پوش کلوف تا پوش اولاق تا پوش قاطر برس و پوش گوزبند نمیشه. اما حالا دیگه زنده یا مردش اینش فرق نمیکنه. این فرماش شیشون برده. پس بنابراین این که شما خیال کردید مورد اضطرار رو میگه، نه این اضطرار به مورده نیست همه اضطرار حلال بکنه در فرزن باشه. اما حالا دیگه زنده یا مردش اینش فرق نمیکنه. این فرماش شیشون برده. پس بنابراین این که شما خیال کردید مورد اضطرار رو میگه، نه این اضطرار به مرده نیست همه ایتر حلال بکنه در فرزن باشه، اضطرار به پوست اولاغ و قاطره چه زنده چه مرده. این فرمایشیست که ایشون داره. ما عرض میکنیم که این وقت خلاف ظاهره، برای که اگر چنون چه کار اینا توقف داره به پوست اولاغ و پوست قاطر چه زنده چه مرده، دیگه وقت این روزه خونی بعد ندارد که میگه فیهل لنا عملها و شراعها و بیعها و مصرها به ایدینا و ثیابنا و نحنو نسلی فی ثیابنا، اگر چنون چه پوست زکیم در اختیارشون هم، این که دیگه مستش اشکال نداره برای نماز ضرر نمیزنه که، اونی که این روز خونی رو داره که آیا میشه دیکارو بکنیم، آیا میشه بخریم بفروشیم، به لباسمون میماله، به بدنمون، میخواییم نماز بخونیم، این معلوم که پس این روز خونی هم آره پوست مرده، پس معلوم که لا یجوز فی اعمالنا غیرها یعنی غیر جلود میته، تا این روزه خونی ها حدیش درست باشد خلاصه، و الا این که اشکالی دیگه وقت تو کار نده. اگر چنون چه بگه خب جلود بقال و همه باید بکنیم پوست گوسفند نمیشه، اما دیگه مرده و غیر مردهش فرق نمیشه. این یه سوالی نداره که خب تسکیه وقتی باشه پاکست و نماز هم میشه بکنی یا اشکال هم دیگه نداره، بالاخره چون این سوال بعدش که اشکال باشه این شخص
این که میگه این که میگه این نما الادنا من جلود المیته من البغال و الحمیر الاهلیه لا یجوز فی اعمالنا غیرها، این رو مقدمه سوالش داره ذکر میکنه که ما چون چاره نداریم اینجوریه که لباسمون ناله نماز میخوایم بخونیم، حالا چه خاکی به سرمون بکنیم؟ این چون مقدمه یه سوال است و سوال پیداست مربوط به پوست مرده، بنابراین این فرمایش ایشون این اشکال بشن. البته ما یه فتعمل اینجا نوشته آقایون نگاه کردن، ممکنه یکی بگه فتعمل از اینه که خواهی این آدم ها احتیاط کاری بودن، بالاخره ما جلود بغال و حمیر رو کنیم، هم مرده دارد هم زنده دارد هم زنده دارد، قرم قاطی زندگیمون مثلا فرض میگیرید، اون وقت نماز اونه بخوام همچی دل شست باشه دلمون نیم چسته، مثلا یه همچی چیز میگه. اما بازم این خلاف ظاهره، ظاهر سؤال این است که اینا ابتلاعشون به پوست مرده است که حالا این معرکه گرفته که این پس از فتفای جوازش رو بگیره. خواهی که رفع اشکال نمی کنه، نه 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 بخواهی اینجور که شما میگوید معنیش اینه ما به قال و حمیر فقط میدونم، اما اینا فقط مرده، خب پس هم یه اصطلاح به پوست مرده داریم، این برگشی فهم اول میشه. در این در ما سر جهت ادبی که دعوا نداریم، ما میخواییم اختلاف معنوی پیدا کنه. اینجا مرحومات الله خوی میفرمان این که شما میگو اضطرار به میتر و دلالت داره، نه اضطرار به میتر نیست که، اضطرار دارن به بغال و حمیر، بغال و حمیر هم میشه دنده میشه میشه مرده، پس اضطرار به میتر نیست تا این که مزرد میتر باشه. ما عرض میکنه اگه اینجوره است یه وقت این دیگه مقدمه این سوال نمیشه، اشکالی نداره، پس چه گیری داری؟ برای اینکه اگر چنون که اشتر به قال و حمیر داره خیلی خوب سر کنی بارند و اینا و اشکال هم نداره، این همه اشکال که سری مرده. خب تحصیه که اشکال نداره، با تحصیه یه باید میکه بس از حرام گوشت هم شد، حتی سبو در اندهار هم گفتن که جلوج به تحصیه پاک میشه، نه چون این نبوده دیگه. حالا علایه حاله این بالاخره، پس این که ما بگیم این روایت مال صورت جایست که اضطرار محضت که مثل گوشت میته و نه اینو دارد حضرت میگه، نه اینو نمیشد گفت، وقت اینجا ما یه اشکال بگیم کده، البته اشکالمون قابل حل هم هست و اینو تو نوشته بنام، اینو من در حاشیه نوشتم ولی ممکن است هم این آجون ما نوشته هم آخه شریف از همه ما نوشته هم سم من نهو لوفر زب وجود الاسترار المبیه للمحذورات فهو یفله لعن یرفع تکلیف فقط عنی حرمت الانتفاع ولا یفله لعن یسهه المعاملت الفاسده. یکیس بید که خب حالا فرض میکنم روایت استرار رو میکنم، استرار رفع تکلیف میکنه، قرآن هم که میگه لا مسترر تو رفع تکلیف میکنه، خب میشه انتفاع ببریم، اما معامله صحیح میشه، این دیگه نمیتونی ملتزم بشیم که استرار یعنی واقعا استرار باشه که مبیه محظوراته، حکم وضعی هم که فساد معامله است بر بداره. بله این اشکال به ذهن میاد، اما ممکن این یکی جواب بده. اگه یادتون باشه من اون روایت سماعه بود که در پس قیام اون رو ذکر کرده بود و یه روایتی هم بود مثل یکی دو تا روایت بود، دو تا روایت بود بله، که اونجا حضرت به الا مستورتم و بر وضعم تطبیق کرده بود که اگر ممکنه استرار الا مستورتم، اونجا روایت هم از تو کرده بود به این که وقتی که استرار اومد دیگه این برداشته میشد او حکم شد و اونجا موردش وضع صحت و فساد نماز بود. پس ممکنه که یک کسی بگه استرار که رفع معذور میکنه، هم رفع تکلیف بکنه هم رفع وضع، خیلی ثابت نیست این که فقط رفع تکلیف بکنه. حالا الان روایتش بله جواز معامله خواهی هرسی که ما میزدیم، ما میگفتیم که ملازمه هست بین جواز انتفاع و جواز معامله، اما خب یه خیلی قبول نداشتن اینو. علایهانن اینو ممکن است یکی اینجا بگه که ما صحبتون سر صحت و فساد معامله است. شما که روایت رو میخوایی حمله بر استراری بکنی که یو بیه المحضورات، اون استراری که یو بیه المحضورات یو بیه انتفاع را رفع تکلیف میکنه، اما رفع وضع نمیکنه، رفع فساد میکنه. ولی این عرض کردم به مقتضای اون روایت که جلوتر داشتیم که حضرت در مقام وضع هم تمسک کرده بود به استقرار. حالا هم متاسفانه حدیث یادم اینجا جزه پیشم نیست که بخونیم، جلوتر خوندیم این حدیث را در مبحث قیامه در وسائل روایتی بود که اینجا حضرت الا مستورتم و بر وضعم تطبیق کردن که صحت صلات بود. میگه یه کسی باز فرق بذار بگه ممکنه استرار نماز آدم رو درست بکنه اما معامله رو صحیح نکنه. مثلا حالا بگذاریم از این،
اگر مستر شد به عکس میته و عکس میته متوقف بر شرائش بود، شرائش
صحیح باشه شرائش باشه. اگر من استرار به عکس میته دارم هیچ آیه رو نیست رو بخره، معاملش هم صحیح میشه، چه اشکال داره؟ ما هم که آیه و روایت نیوردن که استرار فقط رفع تکلیف بکنه، تعلق یه به همون درستش میکنه. بله خب نیست نون آده تو بیابونی گیر کرده غیر از گوشت میتش کفتی گیر نمیان. آقا شما همیشه تو شهرها زندگی کرده اید و در مجتمع ها اگر نکن تو بیابونی رازه زندگی می کردیم وقت این پیش آمده پیدا می شود و یکم خدا پیش نیاره اون سال های قحطی که من یادم است می گفتم گربن دیگه گیر نیمه، گربن سرش دعوا بود مثلا فرض بگیریم کنه، حتی گوشت یک دیگر رو می خونه. تو هم شهره اسلامی خودمون گوشت مرده ها رو، مرده های انسان هم میخوردن برای سبز جوب بعضی ها، در خدا پیش نیارد انشاءالله. حالا از این گذشتیم، حالا بس شیخ علیه الرحمه با این که اول قائل شدن به منع ما بی و عدم صحت بی، بعد فرمودن ولیکن روایت سیغل دلیل بر جواز انتفاع و جواز بیه، دنبالش حالا عبارت شیخ دارد که ولذا قال فی الکفایه و الحدائق ان الحکم لا یخلو عن اشکاله. این که صاف بخوایم بگیم معامله میته صحیح نیست، نه این اشکال دارد. بعد حالا خود شیخ علیه الرحمن خواهد توجیه کنه روایت سیغل رو، دو تا جواب شیخ میده که هر دو تا جواب رو خدشه کردن. آقای یه رو ما دیگه بنام شیخ که مکاسب شیخ علیه الرحمن نوشته ما حاشیه مکاسب باشه دیگه، حالا خلاصه مکاسب شیخ بالاخره ایشون اصلا در این مسئله ایشون میفرمان که ممکن است روایت شیخ رو اینجور توجیه کنیم، بگیم که این اضطرار به معامله برمیتن نداشتن، معاملهی که میکنن از کجا که غلاف رو میفروشن، نه این شمشیر میفروشن،
و منتها وقتی شمشیر رو میفروشن خب یه قلاف هم بهش میکنن برای اینکه کلا مشتری چشمگیر باشه برای مشتری، یا همچی رنگ روغن هم میزنن به قلافش که جاذبه داشته باشه مشتری بخره، اما پول رو برای شمشیر میگیره. و همچی نیست که یه جزئی از ثمن مقابل قلاف قرار بگیره. پس منتها چیزی که این روایت دلالت داره این که انتفاع به میتا جایز باشه، یعنی پوست میتا رو برداریم غلاف درست کنیم، اما پول گرفتن براشون نه، پول اینا برای شمشیر میگیرن نه برای غلاف. بسید شما میره عینک میخری، شما پول عینک رو میده، پول جرد کنینده. شما که ساعت میخری، پول ساعت رو میدی. حالا که ساعت هم میذارن توی جرزی که برای اینکه بچه گولزنی باشه شما رو جرز کنه، اما پول در مقابلش نیست. این فرمایش چی شفهم؟ فرمایش با یوم که نام یقا انمورد از سؤال عمل و سیوف، یعنی شمشیر بسن و بیعها و شراعها، لا خصوص الغلاف مستقلا ولا فی ضمن السیف الا ان یکون جزء من الثمن فی مقابل عین الجلد. اینجا ما نوشتیم اقول محتمله من القول عجیب. دیگران هم فرمودن بزرگان همه این که شما زمین رو برگردونی به سیوف، بیعها و شراعها و اینا رو همه رو برگردونی به سیوف، این عجیبه. برای اینکه این معرکه گرفته است میگه که به لباسمون میماله، نماز میخواییم بخونیم و حضرت هم یه لباس رو عوض کن، همه این ضمیرها ظاهرش نیست که بر میگرده به اون جلود، به جلود میته، نه به خوده این عبادتش نه. فیهرز لنا عملها و شراعها و بیعها و مسها به ایدینا و ثیابنا و نحن نصل بیفیسه. اگه اینا به شمشیر برگردونیم، شمشیر به مالت به بدن، به مالت به لبا، بخه بفروش، این چه سوالیه؟ این معرکه گرفته است، این سوال معرکه معلوم میشه بال پوچ مرده نه بال شمشیر. و اون وقت به خصوص این نکته که شراعها رو قبل از بیعها ذکر کرده، معلوم میشه پوست رو میخرن بعد اون غلاف رو شما میفروشن. پوست رو وقتی غلاف رو کنی که خودش اولاغ مرده و قاطر مرده نداره که، باید بخره پوست مرده رو اول شراعه بعدش غلافش بکنه میفروشه. اینم در روایت داره شراعها و بیعها. اما این شمشیر باشه، شمشیر رو که نیم خرده بفروشه، خودش شمشیر می سازه. شراعها معلوم شه. بله یه وقتی گفتیم این که صیغل خودش شمشیر ساز باشه منافات نداره با اون روایت دیگش که می گفت ما به سلطان می فروشیم. معمولا یه آدمی شمشیر سازی که ماهره فهمه، یه وقت هم اگر حکومت بخواد یه جنگی داشته باشه 5 میلیون شمشیر بخره، باز به یه شمشیر ساز مراجعه میکنه. اونجا بخش دولتی نبوده است، اینا همیش بخش خصوصی بوده. خدا به دولت ها هیچ وقت خودشون رو آلوده به تجارت و اینجور کارا نمی کردن، کار دولتیشو می کردن. اون وقت به یه بخش خصوصی مراجعه هم کرده، ازش شمشیر می خرید، ازش مثلا چیزایی دیگه می خرید. اون وقت این پس منافات نداره. یه وقتی در ضمن کارشون یه مشتری به سلطانی بهشون بر بخوره، اون وقت بره به شمشیر سازا دیگه بخرد و بیاد بروشه. اما این روایت اینجا که داره معرکه میگیره، میگه مسوها به عیدینا و ثیابنا و نحن نصلی فی ثیابنا، اینا همه پیداست غلافا رو دارد میگه، جلود میته رو دارد میگه، نه سجوف را. بله اینجا برشته لوضوح عند الضمائر فی قول السائل فیهل لنا عملها و شراعها و بیعها و مسوها به عیدینا و ثیابنا و نحن نصلی فی ثیابنا کلها راجع الى جلود لا سیوف از مسو سیوف لا یوجب اشکالا به صلاته قطعا. مضافن الی ان تقدیم الشراء علی البیع ایزن یشهد به ذلک لان عامل السیوف لا یشتری. ای گفت نه عمل السیوف، عامل السیوف لا یشتری سیوف البیع و انما یشتر الجلود لتغنیده ها سم بیعها. شما این که شیخ علیه رحمت هم نه غلاف ها که مفتی میدن پول باشنیم، غلاف کل پول بابا داره شده چی تو مفتی میده، همون اینکه هم که شما میخواید پول جلدش هم حساب میکنید مسلما یه چیزی هم میخواید بالاخره یخت پول بابته او حساب میکنه، همچنین نیست که اون هیچی باشه. مخصوصا شمشیرها، اینا هم شمشیرهای تشریفاتی، جلدش بسا از خودش تشریفاتش زیادتر بوده. نوشتن که والاغماد ازا صنعت من الجلود لم تکن اشیاء مبتذله اندن ناس حتی لا تتقوم ولا تقابل بالمال بر رو ما کند قیمتها علا حسب صنعها و ظرافتها اکثر من نفس سیوف به مراتب. خیلی چیزی ما میدونی ها برای که میخواد پوز بده، اون که میخواد پوز بده پس شمشیر مرصع به جواهر مثلا میگن، خودی شمشیری که مرصع به جواهر میکنه بگونی شمشیر میخواد بزن تو کله کسی جواهر میکنه بگونی بگونی این مرصع به جواهر و مرصع به طلا و اینا، اینا همه مال غلافش بوده. این گذشتیم الان پس این احتمال شیخ علیه الرحمن که خواسته با توجه کنه این درست نیست. بعدش وقت میفرماد فقایت و ماید الله علیه متاسیل که دروات جلالت داره جواز الانتفاع به جلد البیتن به جعلهی غمدن به سیف و هو لا ینافی عدم جواز معاوضتهی بالمال. اینو ما اشکال کردم و اشکال که همه جا داشتیم که میگوشیم بابا دو اگر انتفاع شد معاملم هست، همون تلازمی که ما گفتیم قد مرمه نانفن وجود و تلازم بین جواز الانتفاع الموجب لمالیت شای و رغبت فیه و جواز المعامله علی و یکی من المصنف ایزان خود مصنف هم بعد همه قبول میکنه. از این هم گذشت. حالا بعد شیخ علیه الرحمه
مثلا غلاف حکم زامر اصلاحه رو میدونه چطور زامر اگه دادشون چه اصلاحی نقصیه برای رها بشه غلاف هم میرونی بره دسته این ضربش ضرب نیست غلاف برای شمسی
درست میگه نه میگه یک چیزی مفتی میخوادی خواهر هم میگفتی. بعد شیخ علیه رحم هم میفرماد ولزا جوز جماعتون من هم الفاضلان فی النافع و الارشاد علا ما خوشی هر دوما. معلوم شد شیخ علیه رحمه دیگه کتابا نرفته نگاه کنه. خیلی بزرگان ما اینجا دیدیم اصلا به باب زبائه سید و زبائه و اطعم و اشتره بس که مراجعه نمی کردن. اینجا میگه جزد جماعتون من هم فاضلان یعنی محقق و علامه در نافع و ارشاد، این به نحوه لفظش یعنی نافعش مال محقق ارشادش مال علامه. الا ما حکی عنهما خود شیخ هم بازو ندیده ال استقاء به جلد المیتن غیر صلات و جهود. اینجا وقت ما نوشتیم قد مر رفی اول المسئله فی هاز المجال عبارات و نهایه، اولا شیخ در نهایه در سید و زبایه نهایه داشت، نهایه تحذیب در تحذیب شیخ هم شرایع نافع ارشاد قواعد و مفتاح الکرامم که اقوالی نقل کرد فراجه. ما اول مسئله در جواز انتفاع ای عبارات رو ذکر کردیم. بنابراین بسیاری از بزرگان انتفاع به جلد میتر رو جایز دونستن که در این مسئله شیش کس حق ادعای اجماع نداره و لعدل ذالک منعن الاجماع علا حرمت الانتفاع بالمیتر و ان ادعاه البعض. ابن ادریس مثلا ادعای اجماع کرده اما این همه شیخ در نهایه در سید الزبائح صاف فرمودن انتفاع اجماع نداره، در تهذیب هم در شرح زیر روایت همین گفتند، در جهادی هم خلاصه و شرایط که قرآن رو فقهی داشت. حالا این چه شده شیخ خودمون انصاری نافع و گفته شرایط و نگفته، مثلا درد بگیریم علامه هم در اشاد و هم در قواعد نهایی شیخ که مهمتر از اینا، اینا همه جواز ارتفاع داشتن. بعد شیخ علیه الرحمن می فرماد که ما عدم قوله به جوازه به اینا قائل به عدم جوازه به اینا ما عمل جواز میگید، این که شما میگید این روایت دلالت بر جوازه غیر از راه تقریر میخواید بگید، تقریر ظهوری نداره، خانه ما هیچی نداره و این دلیل بر جواز میشه، و خصوص در مکاتبات که مکاتبات محتمل تقیه. اینجا شاید شیخ امام علیه السلام هیچی نگفته تقیه کرده. خب یه اشکالی که بهش وارده این که تقیه وقت صحیح هست که فتوای عامه بر جواز بی باشه، و حالی که اونا ادعای اجماع کردن در عدم جواز بی، و یکی این که ایشون میفهمه تقریر همچی دونه، تقریر معصوم هم مثل قول و فعل معصومه. مقصد چطور حضرت تو همه میگن اتخذ صوبن لسلا نمازشو میگن آباقی نشته چی نمیگه؟ یه وقت بنده هستم ممکنه که توجه ندارم تا این که بگم، اما وقتی که این همه میگن بیان میگم من توجه نداشتم یه چیز جواب دادم، اما امام معصوم وقتی ازش سوال میکنه انتفاع رو میپرسه، بیع رو میپرسه و شراع رو میپرسه و نمیدونم نماز رو میپرسه، حضرت میگه برو نماز یه لباس بگی. خب معلومه پس اونها یک مانعی نداره دیگه، این اشکالیشون درست نیست. بله اینجا میشه قد مر بیان ان تقریر المعصوم مثل قوله و فعله از سکوت منه فی مقابل الباطل مع امکان رد یعتبر امضا انده در مقابل باطل. اگه بی جایز نباشه امام سکوت کنه این امضا امر باطلیه، و اون وقت این مکاتبه نمیشه تقیه باشه، برای که فتوای عامه من اسنا جواب ولا یتطرق، یعنی راه ندارد احتمال و تقیه فی هذه المکاتبه حیث ان فتوا اهل الخلاف علل من و قد مرت عبارت و شرح الکبیر زیل مغنی ابن قدامه جلد 4 صفحه 10 بودم. شرح کبیر مال ابن قدامه صغیره که سر برادر او ابن قدامه کبیر باشه. قد مرت عبارت و شرح الکبیر زیل مغنی جلد 4 صفحه 13 حیث قال گفت ولا یجوز بیع المیت ولا الخنزیر ولا الدم. قال ابن المنذر، ابن منذر گفته اجمع اهل العلم علی القول به، اهل علم اجماع کردن بر این که بیع میت جایز نیست. وقتی میشه بگم که این روایت که داله بر جوازه به عنوان تقیه باشه. مرحوم آیت الله خویی اینجا در نسبه الفقه یه سوال عنوان کردن تو چند تا جواب دادن، ما برای خاری نبودنه کتاب هم برای که دیدیم مطلب خودست این عبارت ایشون رو نوشتیم. این نوشته ما و تعر رزفی مثل مثل تقیه اومد تعر رزفی مصباح الفقه جلد اول صفحه 71 فی هذا المجال لسؤال و اجوبه، یه انقلتی و چند تا جواب اومدن گفتن که نه این روایت میشه همه دو برسقی. چرا؟ برای این که این میگه ما میخواییم پوستها رو غلاف بکنیم، پوستی که دب باقی نکرده باشن که غلاف نمی کنن، و همه چرم و چیزی و به بدن میماله کثیف میکنه، مسلمن این رو غلاف نمی کنن. لابد پوستها رو که میخواستن غلاف کنن دباغی میکردن که دیگه چرمیاش از بین بره ظریف بشه و از غلاف میکردن. پس چون مسئله غلاف تو کاره این پوستا بعد از دباغی بوده، حالا که بعد از دباغی باشه عامه قائلن به این که دباغی که شد پاک میشه، پاک که شد اون وقتی معاملش هم مانعی نداره، پس این روایت میشه حمله بر تقیه کرد. این سؤال ببینید گفتن رو بلا تور من روایتو به طبیعت
لذهاب العامه الى جواز بیع جلود المیته بعد الدبغ لطهارت هابه و اما قبل الدبغ فلا تصلح للاغماض. قبل الدبغ که چرب و شیری است که نمیشه بیاین غلاف درست کنین، پس مربوط به بعد الدباغیه. بعد ایشون میگه که سه تو جواب میده ایشون و فیه اولا این که حضرت میگه که برای نماز یه لباس تهیه اعتقیه باشه که نباید حضرت اینو بگه، برای که اگه بعد از دب باقی باشه و فروشش جایز باشه نمازش هم جایزه. این که حضرت میگه برای لباس برای نماز یه لباس تهیه کن، این با فقط با آمه جور نمیاد اگه بعد از دب باقی باشه، پس این قرینه است که تقیه تو کار نیست. بله و فی اولا ان امره علیه السلام دعن یجعلو صوبن لصلاتهم، یه علا خلاف تقیه هست، برای که اونا بعد از دب باقی نماز هم جایز میدونن. و ثانیه میگه اگر چنون چه ای در مقام تقیه بود، در مقام تقیه امام حتی المقدور یک کار باید بکنه، حکم الله هم زیر پا نره تقیه را آیت بشه. خب حضرت میخواست بگه که جایز نیست فروشش، بعد اگر میگفتن چرا گفته جایز نیست، خب من قبل از دباغی رو گفتم، قبل از دباغی شما اجماع دارید برای که جایز نیست، من از فتوا شما رو گفتم، مثلا میشد حضرت حکم حق رو بگه، راه به توجیه هم داشت، میفرمون من قبل از دباغی رو جواب دادم. این از یه وسا میان لوکانت روایه موردن لتقیه لکان الالیق هم یجابه به حرمت البیعه و شراحه، حضرت میکن بیعه شراحه جایز نیست. بعد شما میگفتی خلاف تقیه، میگفت نه مطابق تقیه، وقتی میگفتم میگفت من قبل از دباغیش رو گفتم. و یطفع محضور و تقیه اندل اطلاع به تقیه به ارادت حرمت بیعه ها قبل از در
و اون حرف قبلی سازگار نیست که فرمودم که اگر قبل از
دباغه
به درد
اقماد
این
حرفا نمی کن میشه، میگه من قبل از دباغه رو گفتم قیل و فوشه که مانه میفروشن و بعدش میگن خودشون دباغه خودشون میرن دباغه کنن، میگه دباغش ها نباید بکنن، اون شمشی فروش میان پوست قبل از دباغه رو میخرن، یه دباغ باشی هم دارن میشون براشون دباغه میکنن و خندش میکنن. این جواب سیان هست ببینید. فإن فیه بیان الحکم الواقعی ملعن ملاحظت تقیه، حضرت اگه بتونه حکم الله رو بیان کنه در این حال یه جوری هم بگه چه سوژه نگیره، خب این بهتره باید کار رو بکنه. و ثالثا این که روایت نداره قبل از دباغی یا بعد از دباغی، نه ممکنه قبل از دباغی باشه، همونطور که عرض کردیم مگر غلاف درست کردن که توقف به دباغی داره، حالا بایستی دباغی کرده بخرم، قبل از دباغی میخرن خودشون دباغی میکنن، هر کس که یه پوست داره که یه دباغ خونه درست نمیتونه بکنه، اینا که پوست میخوان میدن یکی یکی پوست ها میخرن و اون وقت چون زیاد نیاز دارن خودشون یه دباغ خونه درست میکنن. این دیگه و سال سنن روایه خالیه تونن کن البیع و شرا بعد از دبغ لتحمل علیها، یعنی تو هم برای تقیه کنیم، شما میگوی قبلش نمیشه خلاف درست کرد، میگوی خب نشه خریدش که میشه. و مجرد و عدم صلاحیت الجلود للغلاف قبل الدبغ لا یوجب تقییده ها، بگون پس بعد دبغه لامکان دبغه ها اند جعله ها غمده هم همیتون که هست کردم، من یه گستان دارم، من یه گستان اولاغ داریم، شما یه قاطر داری، من که هر کدوم میتون یه دباخونه درست کنی، اما او که مشرف زیاد داره او میره میاد همه رو میخره بعد میره دباغ تو هم درست میکنه، دباغی که اصلا با اونه نه اون مقدمه کارش درست میکنه، نه نه چرا چرا یه تا و سابق اینجوری یه تاجری که تاجرش امتیره تو خودش و اولادش دیگه تمام شعونش رو برش محسسه درست میکنه. بله مثل کارخونه که الان وقتی که میخواد پارچه ببافه از او اول پشما رو که میخرن تصفیه پشما رو رشتنش رو شستنش رو نخ کرد همه اینه که تو او آخر پارچه، خب این همه کارش خودشون درست میکردن. بله اینجا حالا عقول و بیر اصل روایت سیقه رو باید چه کاری بکنیم؟ با سلال با حالا